ماه ما. رادیو سلامت، هر روز ساعت 18 تا 21.
دوستان، روایت یتیم نوازی حضرت علی علیه السلام رو بارها در کتاب‌های مختلف خوندیم و یا از زبان بزرگان دین شنیدیم. یکی از اصحاب حضرت علی علیه السلام روایت می‌کنه که در شب تاریکی در میان کوچه‌های کوفه می‌رفتم. زنی را دیدم که چند بچه را اطرافش نشانده و کنار در خانه نشسته بود. مثل اینکه انتظار کسی را می‌کشید. علت نشستنش در کنار کوچه در دل شب را پرسیدم. گفت: آقایی هر شب می آید و به من و بچه هایم مهربانی می کند. منتظرم بیاید، اما امشب کمی دیر کرده.
در این حال بود که ناگهان امیرالمؤمنین را دیدم که آمد کنار بچه ها روی زمین نشست. یکایی که بچه ها را روی دامنش نشاند، لقمه های نان را در دهانشان گذاشت و آنها را نوازش کرد. بله دوستان عزیز، یتیم نوازی رو از پیشوای کرم و مهربانی مولا علی علیه السلام خیلی از این عزیزان میآموزن و سعی میکنن که در زندگیشون از رفتار و منش آن امام بزرگوار الگو برداری بکنن.
حکایت زندگانی افراد اون وقتی جذابیت پیدا میکنه که از زبان خودشون باشه. استاد شهیدی، عذرخواهی میکنم، استاد شهیدی که یکی از پژوهشگران معاصر تاریخ اسلامه، با آثار غنی و پرمحتوایی که در این زمینه از خودش به جا گذاشته، تونسته به یکی از نویسندگان ماندگار تبدیل بشه.
بله، استاد شهیدی در کتاب علی از زبان علی با روایتی جذاب زندگانی مولا علی علیه السلام را از زبان خود حضرت نوشته و برهه‌های گوناگون زندگانی ایشان را تشریح کرده. این کتاب را انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی در 624 صفحه منتشر و روانه بازار کتاب کرده که نثری ساده و روان داره و برای همه قابل درکه. لحظات عصرگاهی و در ادامه شامگاهی خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم، تو هم با سلامتی.
بله دوستان، این روزها و شبها روزهای یاداوریه، یاداوری حق و ناسی که به گردن داریم، یاداوری دلی که شکستیم، حلالیتی که باید بخوایم.
خدا کمکمون کنه اگه حق و ناسی به گردنمونه بتونیم ادا کنیم و پاک از این دنیا بریم.
خدا کمکمون کنه.
یک لحظه است، گاهی اصلا خودت هم فکرشو نمی کنی.
به نظرم این همش جز حق و ناس هم میشه.
صدای بوغا میگفت که من حق خیلی ها رو ضایع کردم.
یه لحظه است دیگه، آدم خودش هم نمیفهمه.
گذشتن از خط قرمزا گاهی بزرگترین حق و ناسه.
فاصله حق و باطل 4 انگشته دیگه، یعنی شنیدن و دیدن.
اگر کسی حق گردن من داره بیاد بگه.
اگر حق و ناس باشه باید هم حلالی به طلب و هم رد مظالم بکنه.
مرز باریک.
از
اساس هر خانواده‌ای رو در جامعه زن و شوهر تشکیل میدن. حالا بسته به اینکه هر خانواده‌ای چقدر گرمتر و صمیمیتر، این برمیگرده به اینکه زن و شوهر چقدر هوای همو داشته باشن. راستی شما از اون دست آدمایید که حاضرید برای شریک زندگیتون همه جور مایه بذارین، یا اینکه نه زندگی میکنید مستقل و بی تفاوت به همسرتون؟ به نظر شما یک زن چه حقوقی داره که باید مرد اونو به جا بیاره و انجام بده؟
حقوقی که مرد باید به زن بذاره، اول احترام و عزت، دوست داشتن، صداقت بین زن و شوهر و تأمین کردن مایحتاج زندگی کلن به عهده مرد. زن به غیر از مثلا مایحتاج زندگی و خرج اینا، آسایش زندگی، به خیلی چیزهای دیگه مثلا نیاز داره، نیاز عاطفی، خوش اخلاقی.
یکی از حقوقای متقابلی که هم زن به مرد باید داشته باشه و برعکس اینه که هیچ کدوم نباید سد راه طرف مقابل باشن. یعنی که اگه راهی هست که میدونن که این تهش به خوشبختی و موفقیته، نباید جلو همدیگر رو بگیرن. حتی خودشون باید همگام با شریک زندگیشون بشن تا اینکه حتی نتیجهشون دو برابر بشه. و هر چقدرم که اونا به سمت موفقیت قدم بردارن، برای خودشون و برای کسی دیگه نیست، برای جفتشون و برای زندگیشون.
احترام و عشق و صداقت مهمترین چیزیه که تو زندگی هم برای زن مهمه هم برای مرد، و خب برای زن به خاطر روحیه حساسی که داره خب این چند برابر مهمتره.
زندگی مشترک همدلی‌های مشترک هم میخواد، از تفریح مشترک گرفته تا اهمیت دادن به همدیگه. اما باید دید ما چقدر به پشت هم بودن و درک متقابل در زندگی پایبندیم.
به جای لجبازی کردن میتونن که هر کدومشون همدیگه رو حمایت کنن، هر کدومشون یه گوشه رو بگیرن تا اینکه برسن به اون چیزایی که میخوان و آرزوشون رو دارن.
یه مرد موفق به جای سنگ اندازی برای پیشرفت زنش، خودش میشه پله ترقی، نه اینکه بخواد چوب لای چرخ پیشرفت زندگی همسرش باشه.
صد راه همدیگه برای قدمایی که میخوان برای آیندهشون بردن، برای اهدافی که هر کدوم به صورت جداگانه و برای خانواده‌شون دارن نباشن، و نه تنها صد نباشن بلکه پشت همدیگه باشن و همراهی کنن همدیگه رو در اینکه به یک آرامشی شایسته هستن برسن.
زندگی و آرامش خوب میخواییم، به قول کارشناس مذهبی برنامه حجت الاسلام مرالی، مقابله به مثل نکنیم.
یکی دیگه از مواردی که در حق الناس آمده در دین عزیزمان اسلام، و خدا را سپاسگزار و شاکریم که ما جزو مسلمانان هستیم، حق زن بر شوهرش هست که فرمودند در فرمایشات نورانی امام سجاد علیه السلام، خداوند عزوجل او را منشأ آرامش و انس تو قرار داده و او نعمت الهی برای توست، او را باید احترام کنی و به او محبت نمایی و با نرمی رفتار کنی. این احترامه، این محبته، این که او را نعمتی از جانب خدا بدانیم، نفقهش را در نظر بگیریم، لباسش رو فراهم کنیم براش، اگر نادانی کرد او رو ببخشیم، در روایت است اگر نادانی کرد او رو ببخشیم، نه مقابله به مثل کنیم با او. بیشتر تلخی‌های زندگی، مشکلات زندگی از اینه که اگر یه وقت یک نادانی ما دیدیم از همسر، رو می‌خوایم با او مقابله به مثل کنیم، با او برخورد تون می‌خوایم انجام بدیم. همینه که زندگی به تلخی کشیده میشه، به دلسردی کشیده میشه، به طلاق عاطفی کشیده میشه، ولی در این روایت میفرمند که به او ترحم کن، به او محبت کن، به نرمی با او رفتار کن، غذاشو فراهم کن، لباسشو فراهم کن، نفقهشو بده، و اگرم مرتکب یک نادانی شد یا از روی نادانی حرفی زد، او رو ببخش.
زندگی موفق یعنی دلت و قلبت با تمام وجود برای اون آدم باشه، یعنی همش نگیم من، بگیم حق طرف مقابل چیه. کلام آخر این سخن ارزشمند از امام خمینی رحمت الله که فرمود بروید با هم بسازید. یک کلام، سازش برای هم، برای زندگی خوب در کنار هم. خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید دوستان بزرگوار، و برنامه ماه ماه رو میشنوید.
بله.
یک بار دیگه سوال مسابقه پیامکی و البته در فضای مجازی رو خدمتون عنوان بکنم. با توجه به آیات جزء 22 قرآن کریم، همگان چطور از مرگ حضرت سلیمان علیه السلام آگاهی یافتند؟ لطف کنید به 3102 پاسخ رو بفرستید و یا در صفحه ما در فضای مجازی با عنوان رادیو سلامت.
و همینطور سوال تلفنی ما که از زندگی حضرت علی علیه السلام چه درسی گرفتید که اون رو الگوی زندگی خودتون قرار دادید؟ 2265-2103 تلفن ماست، منتظرتون هستیم تا پیش از ساعت 21.
بله.
تو در اوجی و عروج تو از ندای آسمانی رمضان است. با دستانت دامن ماه نو را بگیر و بالا برو. ماه رمضان تو را میخواند.
شاید برای تو کمی سخت است بفهمی حال من را. باید شبیه من کمی دیوانه باشی بفهمی حال من را. من حاضرم از عشق تو کتر سر بارون بگیرم. من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم. من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم.
وسوسه های نفست رو بگذار. در این ماه ماه همراه شما مهمان سفره کرم الهی می شویم از رادیو سلامت.
اگه با من نباشی می خوام دنیا نباشه، بی دل شوره ها در صدارم، محال بی تو من طاقت بیارم، من دل با پس و تنها نزارم. شبایی بیقراری چقدر چشم انتظاری، کاری کنی کمان رو بگیرم، تو دنیای خودم بی تو اسیرم، من عاشق هزار تنها بمیرم.
خب نوبت میرسه به یک صفحه نور، یک مهمان و مهمانی که امروز به استودیو آمدند و در خدمتشون هستیم، هم دانشجوی پزشکی و هم قاری قرآن.
بله، یک جوان برازنده و انشالله که در راه قرآن هم همیشه قدم برداره
انشالله. آقای مجید خلیلی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. و تسلیت عرض میکنم شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت همه مردم عزیزم.
زنده باشین. چند سالتون آقا مجید؟
من 23 سالم.
و ترم چندم؟
ترم ده پزشکی هستم.
آقا مجید چرا ترم ده پزشکی و اصلا چرا پزشکی؟ چی شد که این رشته رو انتخاب کردید؟
انتخاب کردنش که خب علاقه بچگیم بود، یعنی من
که دکتر بشی.
بله، از همون دوران ابتدایی، دوران راهنمایی، من علاقه داشتم که پزشک بشم. انشاهایی که اون موقع نوشتم برای پزشک شدن،
میخواهید چه کاره شوید؟
آره، اونجا نوشتم که دوست دارم پزشک بشم. و خب بعدش هم اومدیم جلوتر و دوره کنکور و اینها خب خدا رو شکر طوری پیش رفت که شرایطش فراهم شد و ما هم اومدیم پزشکی.
همون موقع هم درس خون بود یاره؟
بله خدا رو شد.
بله زحمت کشیدی.
مشخصه دیگه. اما در کنار درستون که به هر حال خب درس سنگینی هم هست رشته پزشکی، گرایش به قرآن کریم داشتید. چی شد که به سمت قرآن و حفظ قرآن و قرائت قرآن اومدید؟
خدا رو شکر یکی از نعمتایی که خدا به من داد این بود که پدر و مادرم اهل قرآن بودن و انس داشتن با قرآن. خب این فضای قرآنی خانواده،
بله،
و اینکه خب خواهر و برادرم هم همینطور توی این مسیر بودن یه مشوقی بود برای من که قدم توی این راه بذارم. ولی خب اگه بخوام دقیق تر بگم از کی من وارد این فضا شدم که برم کلاس‌های قرآن، ما راهنمایی بودیم که توی مدرسه‌مون یه روز مسئول محترم دارالقرآن تشریف آوردن و برای ما توضیح دادن از یه طرح استعدادیابی، یه طرح استعدادیابی که انجام میشد و بچه‌هایی که حالا پذیرفته میشدن براشون کلاس‌های قرآن گذاشته میشد و البته یه سری مشوق‌های دیگه‌ای هم بود که خب حالا بالاخره تون عالم کودکی ما علاقمند شدیم و بعد خدا رو شکر این مسیر ادامه پیدا کرد و
خدا رو شکر
کلاس‌های قرآن و بالاخره دارالقرآن رو ادامه دادیم.
خدا ما کجا بودیم؟ کجا بودیم؟ چه شهری بودیم؟
قیدار. من اهل شهر قیدار نبی علیه السلام استان
زنجان.
خیلی عالی، درود بر زنجانی های عزیز و مهربون.
آقا مجید، شما قطعا فرمودید توی خونتون والدینتون، خواهرتون، برادرتون گرایش داشتن به قرآن. چقدر توی زندگی شخصیتون این گرایش به قرآن تاثیرگذار بوده؟
خب اثراتی که قرآن برای من داشته واقعا خیلی بوده، چه اثرات مادیش چه اثرات معنویش، ولی خب شاید اثرات مادی معمولا برای ما محسوس تره.
بله.
از این جنبه بخوام بگم، خب دوره کنکور همه تون در جریان هستین، همه بچه هایی که الان کنکور دارن اگه احیانا این برنامه رو میشنون،
بله،
میدونن که چقدر استرس داره، چقدر سختی داره. یه نمونه‌ای که بخوام خدمتون بگم از تأثیر قرآن، آرامشی بود که من زمان کنکورم داشتم.
یعنی
شاید اطرافیان که من رو میدیدن تعجب میکردن که چطور کنکور داری و اینقدر هم حالا بالاخره فضای رقابت بود و من هم
برای پزشکی تلاش میکردم.
بله، برای پزشکی تلاش میکردم. بله. برای رتبه برتر تلاش میکردم، ولی خب یه جورایی شاید اون آرامشه با این فضا در تناقض بود و این تناقض رو در واقع انس با قرآن بود که برای من حل کرد.
یعنی فقط قرآن میخوندی؟
با قرآن انس داشتم، حالا خوندنش خب قطعا مقدمه است و حالا همیشه سعی میکنم که تا حدی که میتونم عامل به اون چیزی که میخونم هم باشم.
بسیار عالی. یعنی در واقع آقا مجید ما در دام عشقی گرفتار شدن که به هر حال عشق الهی درش بوده و این آرامشه و این عشق بهشون کمک کرده تا از لحظات سخت زندگیشون عبور بکنن. این واقعا مهمه. درود بر شما آقا مجید، درود بر شمایی که در دام عشق گرفتار شدید و خوش به حال اونایی که این گرفتاری به دل و جونشون مینشینه.
تا دل من صید شد در دام عشق، باده شد جان من اندر جام عشق. آن بلا که از عاشقی من دیدم، باز چون افتادم در دام عشق. دام عشق.
دلبری میکنی در لابلای این همه زیبایی بی‌نظیر که خدا اونو برای تو نقاشی کرده، و قشنگتر از این سراغ داری؟ مگه میشه این همه زیبایی رو به دست انسانی خلق کرد؟ با رنگ روغن؟ با آب رنگ؟ با مداد رنگی؟ نه، این همه زیبایی بی پایان تمام وجود آدم ها رو در بر گرفته و روز به روز ما رو به عشق نزدیک و نزدیکتر میکنه.
من سوخه اینو خوصا کلیم جنوب مکزیک به دنیا آمدم، توی شهر بسیار قشنگه به اسم کمپچه، نزدیک ساحل هست. خیلی آب و هواش خوبه و کشورمون بیشتر آب و هواش استواییه به خاطر اینکه ساحل زیاد داره. من تو جنوب مکزیک بودم، بعدا رفتیم توی مرز نزدیک مکالن تکساس زندگی میکردیم که با آغاشجاری آشنا شدیم.
به بچه‌ها ژاپنی درس میدادن، منم به بچه‌ها انگلیسی درس میدادم. توی مؤسسه همدیگه رو شناخت. پدر خدا بیامرز مأموریتشون خورد مکزیک، بعد دبیرستان من اونجا خوندم، من اونجا ادامه دادم، اینا اونجا بودم، اونا برگشتن. تو مؤسسه که من کار میکردم انگلیسی درس میدادم، ایشون ژاپنی درس میداد. اونجا همدیگه رو شناختیم، بعد دیدم دختر متقید و زمینه حاضر برای مسلمان شدن، باهاشون صحبت کردم ایشون مسلمان شدن.
بعضی وقتا دلت میخواد خودت باشی و خودت، شاید میخوای دونه دونه اشتباهاتو بشموری، دونه دونه کج رفتناتو، دونه دونه لجبازیهاتو، ولی توی دام عشقش که گرفتار میشی دیگه پای رفتنت نیست، دیگه خودتی و خودش، دیگه گفتن تقصیرهات نه سخت میشه نه فراموششون میکنی، چون دلت با خودشه، چون مطمئنی اگه بخششی هست، اگه کرمی هست، دست خود خودشه.
من معرفی کردم دینم و اینجوریه، اینطوری اینطوری، خانم من باید مسلمون بشه و اینا، بعد شرایطشو دید، پسندید. من نماز میخوندم، حالا با خانم دست نمیدادم اینا، این مقدار کنجکاوی این بعد شروع کرد.
در حقیقت نبود اینجوری که من اساهره اگر شجری خوشم بیاد، بیشتر به خاطر اخلاقش من خوشم اومده، به خاطر که من دیدم خیلی چیزا توی اگر شجری دیدم که خیلی منو جذب کرده از نظر دین، چون من کوچیکه بودم خیلی به دین اهمیت میدادم. البته من مثل همه مردم خب بالاخره اشتباه میکنیم، ولی خب من خیلی به این دین اهمیت میدادم که اگر شجری رو دیدم که ایشون خیلی رعایت میکنه دینو، و من واقعا خیلی کنجکاو شدم که بدونن این دین چیه که انقدر از خدا، مثلا انقدر خدا رو دوست داره.
خدایا کجا بهتر از دام عشق تو؟ کجا بهتر از با تو بودنی که هم شروعش قشنگه و هم پایانش؟ کاش دلمون وقتی آروم بگیره که صدای مهربونت رو همه جای زندگیمون بشنویم.
بله، ولی یه چیزی میگم واقعا از ته دل، این که من بگم خدا رو دوست دارم این دلیل نیست که دوست داشته باشم، چون کسی رو که دوست داری میری دنبالش، سعی میکنیم همیشه راستیش نگرداریم. چجوری میتونم بگم که مثلا من مادرم رو دوست دارم وقتی که اذیتش میکنم، حرفش رو گوش نمیکنم، ولی خب با عشق که به مادر دارم من سعی میکنم همیشه راستی نگردارم. یعنی آزاد بودم، میتونستم مثلا برن دیسکو این بر اون بر، ولی چون توی یه خانواده بودم که مادرم خیلی به ما
مرز
به ما میگفتش، ولی هیچ موقع اذیت نبودم در حقیقت. البته من بهتون بگم که از کوچیکه بودم من خیلی علاقه به کتاب انجیل داشتم، میخوندم، سوال میکردم، همینطور که گفتم مادر بزرگم به من روزه رو یاد داده، نماز خوندن، خیلی خانم خوبی بود، و چون علاقه داشتم با دینای مختلف مثلا ازشون میرفتن سوال میکردم که شما چرا این دینو انتخاب کردی، و ازشون کتابشون رو میگرفتم، میخواستم بدونن که تفاوت دین کاتولیک با مسیحی چیست، با اون یکی دین چیست، همه رو دوست داشتم بدونم.
پروردگارا پاکان را به درگاه خود راه میدهی و گناهکاران را نیز بدون دستگیری نمیگذاری. ای خدای نیکوکاران و بدکاران، من نیکوکاران از فضل تو بی نیاز می شوند و نه بدکاران از رحمتت ناامید. پس به من دلی بده که همه مردم چه نیکوکار و چه بدکار را دوست داشته باشم، الا آنان که با تو دشمنی کنند، که مرا به دوستی آنان راهی نیست. خدایا نیازمند محبت و رحمت تو هستم، پس یاریم کن تا نیازمندان را دریابم.
فکر میکنن که من به خاطر که عاشق شدم به آقای شجری مسلمان شدم. نه، من با دینهای دیگه در ارتباط بودم، ولی هیچ موقع من دینم رو عوض نکردم، اصلا اینطوری نبود. من دین اسلام رو وقتی که شناختم و اتفاقای خیلی خوبی تو این دین دیدم و به منم اینجوری معجزه رو دیدم و اینا، من تصمیم گرفتم دین اسلام رو قبول کنم. شما باید دین رو قبول کنی با عشق و به خاطر اعتقاد که به خدا داری. مگه میشه من دین رو بذارم کنار، دین مسلمان ادامه ندم این دین منو؟ نمیشه که
این زیبایی فقط و فقط به خدایی تعلق داره که جمیله، که خالق زیبایی هاست. ای خدا، ای خدای زیبایی ها، ای تو که به ما بهترین ها رو هدیه دادی، ما رو برای دل سپردن به این همه زیبایی هدایت کن.
دوستان عزیز، نگاه متفاوت هدیه عشق به کسانیه که در دام محبت محبوب گرفتار شدن. عاشق خدا از جمله این دل داده هاست. اینجاست که فقط برای خدا قدم برمی داره و جز رضای خدا نمیخواد و جز خدا نمیبینه.
بله، از همه سوی جهان جلوه او میبینم، جلوه اوست جهان که از همه سو میبینم. چشم از او، جلوه از او، ما چه حریفی میدل، چهره اوست که با دیده او میبینم. واقعا خوشا به سعادت آدمایی که تو این دام عشق گرفتار میشن و به قول شما در دام محبت محبوب میافتن. انشالله که ما هم بتونیم یک روزی به این جایگاه برسیم. اما مهمان ارجمند ما
آقای مجید خلیلی عزیز که بخش پیش باشون گفتگو کردیم، دانشوی پزشکی و قاری قرآن، امروز هم میخواییم جرعی از دریای بیپایان انوار الهی رو در آیات الهی بشنویم. از زبان شما و قرائت شما چه آیاتی و چه سوره‌ای رو برامون امروز میخونید آقا مجید؟
انشالله صفحه 436 قرآن کریم از آیه 15 سوره مبارکه فاطر رو انشالله تلاوت میکنم.
با گوش جان میشنویم.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة
إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب